ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در آخرین ساعت‌های شنبه شب ایران 18 فروردین ماه، شما که رادیو فردا رو انتخاب کردید، مجله شبانگاهی رادیو فردا است. تا نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود همراه با بقیه همکارانم که بخش‌های مختلف مجله شبانگاهی رو تهیه کردند. اما خبرها اولین بخش هست در مجله شبانگاهی. همراه بشیم با وحید پور استاد.
متشکرم آزاد. سلام شنوندگان رادیو فردا. یک مهاجم در شهر مونستر واقع در غرب آلمان روز شنبه با راندن خودروش به میان آبران موجب کشته شدن دست کم 3 تن و زخمی شدن حدود 30 تن دیگر شده. خبرگزاری آلمان به نقل از منابع پلیس گزارش داده که راننده این خودرو پس از این حادثه خودکشی کرده است. به گزارش رویترز، پلیس در پیامی توییتری از ساکنان شهر مونستر خواسته که از نزدیک شدن به محل حادثه که یکی از بارهای پرمشتری در مرکز شهر است خودداری کنند. هنوز درباره این خبر و هویت و انگیزه فرد مهاجم جزئیات بیشتری منتشر نشده است. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید بین مقام‌های قضایی و امنیتی در زمینه رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی اختلاف وجود دارد، اما مقام‌های عالی جمهوری اسلامی نظر مثبتی به این مسئله دارند. آقای مطهری به خبرگزاری ایسنا گفته که امیدوار است در ابتدای سال 97 رفع حصر محقق شود، اما اضافه کرده که افرادی که مایل به رفع حصر نیستند در ادامه آن بی تأثیر نیستند. پیش از این برخی نمایندگان مجلس اظهار امیدواری کرده بودند که تا پایان سال 96 حصر این افراد برداشته شود. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه به ایسنا گفته که میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از رهبران معترض به نتایج انتخابات سال 88 برانداز نیستند، از نظام جمهوری اسلامی حمایت می کنند و آزادی آنها باعث تقویت وحدت ملی می شود. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از بهمن 89 در حصر خانگی به سر میبرند و تاکنون درخواستا برای پایان دادن به حبس خانگی یا محاکمه ی آنها نتیجه نداشته. رفع حصر این 3 نفر از وعده های انتخاباتی حسن روحانی بود. کشاورزان اصفهان روز شنبه بار دیگر در اعتراض به مشکل بی‌آبی تجمع کردند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بیشتر این تجمع‌های اعتراضی در حوالی پل خاجو برگزار شده. بعضی از گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، نیروی انتظامی کشاورزان معترض را متفرق کرده است. پیش از این هم کشاورزان اصفهان در اعتراض به دریافت نکردن حقابه تجمع کرده بودند و حتی در حرکت نمادین در آخرین نماز جمعه سال 96 در این شهر پشت به خطیب نماز جمعه نشستند و شعار پشت به دشمن رو به میهن سر دادند. 17 اسفند هم شمار زیادی از کشاورزان منطقه برزنه در شرق استان اصفهان با مطالبه حقابه شعارهای علیه حسن روحانی دادند. در پی برخورد یک دستگاه کامیون با یک اتوبوس حامل اعضای تیم هاکی روی یخ جوانان در کانادا که روز شنبه رخ داد، 14 تن کشته و 14 تن دیگر نیز مجروح شدند. این حادثه در ساعت 5 صبح به وقت محلی در استان ساسکچوان واقع در غرب کانادا اتفاق افتاده. پلیس کانادا در بیانیه ضمن اعلام این خبر، حال 3 تن از مجروحان این حادثه را وخیم اعلام کرد. بنابر گزارش آسوشیتد پرس، اتوبوس حادثه دیده با احتساب راننده 28 مسافر داشته. پلیس کانادا هنوز اسامی کشته شدگان را اعلام نکرده و به هویت راننده کامیون هم اشاره نکرده است. آزاده،
متشکرم از تو وحید پور استاد. بود خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. گزارش برخی نشریات و مؤسسات تحقیقات نظامی درباره نقض احتمالی تحریم‌های تسلیحاتی ایران.
این موشک به خصوص هواپایه است و ایران در گذشته هم این گونه تلاش ها رو به خرج داده برای دستیابی به موشک‌های جدید.
33% جمعیت کشور دچار فقر مطلق و 6% زیر خط گرسنگی قرار دارند.
مهمترین عاملی که باعث شده خط فقر افزایش پیدا کنه تورم افزار گسیخته بوده، منتها میزان بیکاری هم افزایش پیدا کرده و همزمان رشد اقتصادی در ایران کافی نبوده.
و بهرام زند، صداپیشه و مدیر با سابقه دوبلاژ ایران، درگذشت.
ویژگی خاصشون چیزیه که در صداشون هم منعکسه، یک جور قدرت و در این حال شرم حضور همیشگی.
بیشتر میشنوید اگر همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بمونید. همطور که در خبرها شنیدید، ورود یک خودرو ون به بین مردم در شهری در غرب آلمان چند کشته بر جای گذاشته. پلیس آلمان گفته این حادثه عصر امروز شنبه به وقوع پیوسته و گفته که شده که چند نفر کشته شدند و احتمالاً فرد مظنون هم بین کشته شده هاست. شهرام میریان همکارم از آلمان با ما است و جزئیات بیشتری رو با او دنبال کنیم. آقای میریان، از آخرین خبرها در این زمینه اول برای ما بگید.
بله، با سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا، حدود 2.5 ساعت پیش یک خودروی کوچک حمل و نقل به جمعیتی که در بیرون از دو رستوران سنتی و معروف شهر مونستر در هوای آفتابی سرگرم نوشیدن و گپ زدن و غذا خوردن بودند وارد شده و در جا شماری رو که گفته میشه بین 20 تا 30 نفر بودند زخمی کرده و 3 نفر رو هم کشته. 6 تن از زخمی ها شدت جراحاتشون بسیار بالاتر از بقیه است. راننده این خودروی کوچک حمل و نقل به گفته مقام های امنیتی پس از این رخداد خونین، همونطور که شما در آغاز برنامه گفتین، دست به خودکشی زده. همچنین گفته میشه پس از این واقعه 2 نفر که سرنشین این خودرو بودند از اون به بیرون پریدند و پا به فرار گذاشتند. از طرفی سخنگوی پلیس شهر مونستر هم گفته در درون خودرو اشیاء مزنونی پیدا شده که کارشناسان سرگرم شناسایی این اشیاء هستند. بر پایه گزارش ها راننده این خودرو با برنامه قبلی و هدفمند دست به این حمله و یا سوء قصد زده. پلیس بدون آن که نام این راننده رو فاش بکنه گفته او 49 سال داره و از بیماری روانی رنج میبره و در واقع از شهروندان آلمانه. به احتمال زیاد تا ساعتی دیگر قرار شمار دقیق مجروحان و کشته شدگان از طرف مقام‌های مسئول شهر مونستر اعلام بشه. در حال حاضر اطراف محل حادثه، یعنی آن دو رستورانی که در محله قدیمی و مرکزی شهر مونستر قرار داره، در محاصره پلیس هست. در عکس‌های منتشر شده میز و صندلی‌های پراکنده‌ای رو در بیرون از این دو رستوران سنتی دیده میشه. علاوه بر مردم عادی شهر مونستر، گردشگران و توریست ها هم همواره از این دو رستوران قدیمی دیدن میکنند.
آقای میریان، بله، هنوز گفته شده که انگیزه های مهاجم مشخص نیست، پلیس در حال تحقیق هست در این زمینه، اما بحث هایی هم مطرح شده در مورد اینکه آیا این یک حمله تروریستی بوده یا خیر. آیا شما در مطبوعات آلمانی زبان در این زمینه به موارد مشخص تری برخوردید؟
بله، همونطور که در گزارش گفتم این رو یک سوء قصد اعلام کرده پلیس و در حال حاضر، و البته اینکه این عمل یک عمل تروریستی بوده این رو هم تا به حال رد نکرده.
بله. ولی به شکل کامل هم تایید نشده این حمله به صورت تروریستی، درسته؟
بله بله، کاملا همینطوره. بله، یعنی گفتن که گویا اینطوره ولی در حال تحقیق هستن و اصولا در آلمان معمول هستش که بلافاصله این مسائل رو مطرح نمی‌کنه، ولی این که گفتم که راننده هم از بیماری روانی رنج برده، این آخرین خبری بود که همین پیش از این که شما اخبار امروز رو، یعنی شامگاهی رو، شبانگاهی رو، درست میگم؟ بله
بله بله،
شبانگاهی، بله، شروع کنین. به هر حال این رو اعلام کردن که من به راه به اطلاع شنوندگان در میان گذاشتم. در پایان خانم اسدی، اگه مایل باشین بد نیست به این واقعه خونین هم اشاره کنم. 2 سال پیش هم یک پناهجوی 24 ساله تونسی به نام انیس آمری با کامیونی که رانندش رو به قتل رسونده بود وارد یک بازارچه کریسمس در شهر برلین شد و تایی اون 12 تن کشته و 48 نفر هم زخمی شدند.
خیلی متشکرم از شما شهرام میریان، همکارم از آلمان همراه ما بود. آخرین خبرهای مربوط به ورود یک خودرو به بین مردم در شهری در غرب آلمان رو گزارش میداد که چند کشته و زخمی بر جای گذاشته. اگر همراه ما باشید در بخش آینده در این زمینه بیشتر خواهید شنید. در سایت ما radiofarda.com هم در این زمینه میتونید مطالب رو پیدا کنید و دنبال کنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، بهرام زند صداپیشه مدیر دوبلاژ با سابقه و بازیگر تلویزیون روز شنبه درگذشت. خبرگزاری ایسنا گزارش داده آقای زند به سرطان مبتلا بوده و سالها با این بیماری مبارزه کرده. او سال 1328 در تهران متولد شده بود. بهرام زند سرپرستی گویندگان رو در سریال‌های ایرانی مثل امام علی و مدار صفر درجه بر عهده داشت و همینطور مدیر دوبلاژ سریال‌های جنگجویان کوهستان، شلوک هولمز از سرزمین شمالی، بچه های مدرسه والت و ناوارو بر عهده‌اش بود.
اگه میخواین آینده رو بسازین، باید پایه اونو محکم بنا کنید. قوانین این سرزمین مردم رو برده شاه میکنه. به دنبال زون فقط شکست وجود داره. یک کشور رو باید مثل یک عبادتگاه ساخت، از بالا به پایین. قدرت رو بده به همه مردم تا خودت قدرتمند.
صدای بهرام زند رو شنیدید که روز شنبه درگذشت. در مورد این صدا پیشه با سابقه از همکار سابق او بشنویم، نوشابه امیری، دوبلور پیشین مقیم فرانسه.
نه که فقط یک همکار از دست دادیم، انسان نازنین رو از دست دادیم. آقای زند تقریبا همسن سال من بودن و خیلی زود کار دوبله و بعد هم فعالیت سینمایی رو شروع کردن و خیلی هم رشدشون سریع بود. در فیلم های سینمایی بازی کردن و تا جایی که من یادم میاد اون سالی که من ایران بودم مدیر دوبلاژ هم بودن و سریال های مهمی رو دوبله کردن، از امام علی و جنگجویان کوهستان. میشه در مورد خیلی از همکارمون این حرفا رو زد. اما نکته بسیار مهمی که فکر می‌کنم درباره ایشون بگیم، به عنوان یک انسان و یک انسان ایرانی در عرصه هنر، باید بگم که ویژگی خاصشون چیزیه که دست داشون هم منعکسه یک جور قدرت و در این حال شرم حضور همیشگی. من یادم نمیاد که چه مثلا در ملأ عام میتونستن از این کارا رو بکنن. یک شرم درونی داشتن که ناشی از مهربونیشون بود، ناشی از خجبشون بود. متاسفانه بیماری عجیب و غریب هم که سرطان ریه است به جونشون افتاد و متاسفانه زایری رو بعدی رو رقم زد.
خانم امیری، با از دست دادن بهرام زند، دوبله ایران یکی از پایه‌های اصلیش رو در واقع میشه گفت از دست داده. میتونید برای ما بگید که دقیقاً دوبله با از دست دادن بهرام زند چه چیز یا چه کسی رو از دست داد؟
میتونم کلی تر بهتون بگم. مثل بقیه اتفاقاتی تو مملکت افتاده، یعنی ما آدم‌های بزرگی رو از دست دادیم، ولی متأسفانه شرایط جوری نبوده که جای اینا رو پر کرده باشیم. یه آدم‌هایی رو در یک سیستم مرتب تربیت کرده باشیم. به هر حال اتفاقی که میفته، نسل‌های قدیمی میرن و نسل‌های جدید میان. ولی این جابجایی نسل‌ها اینقدر با بی‌برنامگی همراه بوده، با قواعد خاص این آقایون تحمیل شده که میتونم بگم که در مورد آقای بهرام زند هم همون اتفاق افتاده، در مورد بقیه افتاده. جاهای خالی که هرگز پر نشده یا اگر پر شده با نوع تقلبیش پر شده، یعنی که آدم‌ها بیان هی ادای قبلی ها رو در بیارن، سعی کنن مثل اونا حرف بزنن، اتفاق خیلی خوشایندی نمیتونه باشه.
خانم امیری، آقای زند اونطوری که از گفتگوهای مختلفشون با خبرگزاری‌های ایران به نظر میاد دلگیری داشتند از برخی از مسئولان صدا و سیما، به خصوص در مسئله انتخاب فیلم‌ها یا شرایطی که ایشون و بقیه همکارانشون دست و پنجه نرم می‌کردن برای صدا پیشگی در استودیوهای مختلف. بزرگترین مشکلی که آقای زند یا بقیه همکاران شما در حال حاضر در این زمینه دارن چه هست به نظر شما؟
ببینید، دلگیری کلمه نرمیه برای گفتن اینکه یک شرایط کاری نامناسبه و حق و حقوق انسان‌ها درش رعایت نمیشه. یعنی یه جایی که شما هیچ تضمینی برای آینده‌تون ندارید، یه جایی که سلیقه‌ایه، هر مدیری میتونه امروز کارو به یکی بسپره، فردا به یکی دیگه بسپره، کار از شما بگیره، دستمزد شما به موقع پرداخت نشه، چون در دوبله اینطور نیست که کسی کارمند ثابت باشه و پول ثابت بگیره. معمولش اینه که کار می‌کنه و در ازای هر کار باید پولشون پرداخت بشه. این طور نمی‌افتاده. موسا افسایش پیدا نکرده بود، ممکن بودی که در یه مدت یک ماه خیلی کار کنه ولی در یک ماه اصلا کار نکنه. و ناامنی از یک طرف و از طرف دیگه کیفیت کار، یعنی از ترجمه های مطالب فیلم های سینمایی بگیرید تا تانسوری که میشد در فیلم ها، این که داستان ها رو عوض میکردن، نظارت های بیجا در مراحل مختلف کار و نادیده گرفتن هنرمندانی که در این عرصه هستن. ضمن اینکه خب به هر حال در اونجا هم بحث خودی و غیر خودی همیشه مطرح بوده، به کسایی کار میدادن، به کسانی کار نمیدادن اگر که هماهنگی های لازم رو باهاشون نداشتن. یعنی دلایل بسیار بود و فراتر از دلگیری.
نوشابه امیری دوبلور پیشین ایران بود، مقیم فرانسه، که با رادیو فردا گفتگو می‌کرد در مورد همکار سابقش بهرام زند، صداپیشه و مدیر دوبلاژ و بازیگر تلویزیون که روز شنبه درگذشت.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
یک اقتصاددان و پژوهشگر ایرانی اعلام کرد بر اساس محاسبات خط فقر مطلق، این موضوع برای یک خانواده 4 نفره شهری حدود 4 میلیون تومان برآورد شده و بر اساس این خط فقر 33% جمعیت کشور دچار فقر مطلق و 6% زیر خط گرسنگی هستند. حسین راغفر روز شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفته بر اساس این محاسبات خط فقر مطلق برای مناطق محروم 50% مناطق شهری و حدود 2 میلیون تومان هست. به گفته آقای راغفر، از نظر دولت خط فقر مطلق برای یک خانواده 5 نفره 700,000 تومان هست که این مبلغ حتی تامین کننده غذای آنها هم نیست. وحید فروستاد در همین زمینه با احمد علوی اقتصاددان در سوئد گفتگو کرده.
خب البته اینجا باید یادآوری کرد که دولت از سال 86 تا الان به طور رسمی خط فقر رو تعریف اعلان نکرده و در مواردی مرکز آمار هم خودداری کرده و مسئولیت اون رو به عهده وزارت کار انداخته. وزارت کار هم حاضر نبوده که پاسخگو باشه و خط فقر رو تعریف بکنه و میزان درآمد. منتها در مجموع میشه گفت که خط فقر بر اساس دو شاخص، یعنی میزان درآمد، درآمد خانوار و همچنین هزینه‌هایی که برای تأمین حداقل زندگی لازمه تعریف میشه و البته عواملی مثل تورم، مثل بیکاری، مثل فرضاً رشد اقتصادی و سایر عوامل وابسته به این متغیرها میتونه در میزان فقر یا گستردگی اون نقش داشته باشه.
آقای علوی، آقای راغفر به هر حال اقتصاددان شناخته شده است که در این حوزه فقر کار میکنن، اعلام کردن 6% هم زیر خط گرسنگی هستن. چه فرقی بین خط مطلق فقر و خط گرسنگی وجود داره؟
ما مفاهیم گوناگونی به کار برده میشه برای اندازه‌گیری فقر، مثل فقر مثلا مطلق یا نسبی یا فقر خشن که همون خط به اصطلاح فقریه که زیر خط گرسنگی، به این معنا که در چنین شرایطی خانوار دیگه قادر نیست اون حداقل کالری مورد نیاز برای ادامه حیات رو در اختیار اعضاش بگذاره، در حالی که فقر مطلق اینه که بر اساس همون شاخص به اصطلاح بانک جهانی در سال 2015 است که 1.9 دلار تعیین شده و البته انطباق اون بر جوامع گوناگون با توجه به میزان بیکاری یا فرضاً تورم جای اما و اگر داره و بنابراین ما وقتی از خط گرسنگی صحبت میکنیم یا فقر خشن، اونجاییه که دیگه خانوار نمیتونه اون کالری رو فراهم کنه، حال اون که در چارچوب خط مطلق خانوار از یک مقداری به اصطلاح درآمدی که تعیین شده در سطح بین‌المللی کمتر درآمد داره.
آیا مشخص هست که این خط فقر در ایران از چه زمانی افزایش بیشتری پیدا کرد و اصلا چه عواملی موجب شده خط فقر در ایران اینقدر رشد پیدا بکنه؟
شاید بشه گفت مهمترین عاملی که باعث شده خط فقر افزایش پیدا کنه تورم افسار گسیخته بوده. منتها در کنار این تورم باید یادآوری کرد که میزان بیکاری هم افزایش پیدا کرده و همزمان رشد اقتصادی در ایران کافی نبوده برای اینکه ایجاد اشتغال بکنه یا فرضاً درآمد ایجاد بکنه برای اینکه این درآمدها توزیع بشه در میان افراد جامعه یا خانوار. اما همزمان نباید از بین برد در جوامعی که فقر زیاده یک نظام توزیع درآمد مؤثر باید وجود داشته باشه که متاسفانه اینم در ایران وجود نداره. یعنی مسئله گسترده تر از فقط مسئله اقتصادیه، به این معنا که ما نظام توزیع فرصتها اهم از فرصتهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به حال ناکارآمده. به همین دلیل هم از وقتی فرضاً تورم افزایش پیدا میکنه یا درآمد کاهش پیدا میکنه، اون لایه‌های پایین بیشتر آسیب میبینن تا لایه‌های بالا. از اون جهت که نابرابری اون نظام توزیع منابع در ایران دچار ناکارآمدی است و همون درآمدهای محدود و رو به کاهش رو هم به طور نابرابر توزیع میکنه یا همون فرصت‌های شغلی یا سیاسی یا اجتماعی رو به شکل نابرابر توزیع کنه.
احمد علوی اقتصاددان در سوئد بود و وحید پورستاد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
جمعه دادگاهی در کره جنوبی خانم پارک گون‌هه رئیس جمهور سابق اون کشور رو به اتهام ارتباط با شبکه‌های فساد مالی به 24 سال زندان محکوم کرد و علاوه بر اون به خاطر ارتکاب جرایمی همچون پرداخت و دریافت رشوه ایشون رو به پرداخت 18 میلیارد وون معادل حدوداً 17 میلیون دلار محکوم کردند. حالا بنده اینجا هاج و واج موندم که آیا حکومت کره جنوبی حکومت عدل علی است یا حکومت و نظام سید علی؟
آقای خامنه‌ای و مسئولین محترم، موشک بالستیک به چه درد ما میخورد؟ موشکی که کلاهک اتمی هم کند به چه درد ما میخورد؟ کل کل کردن با آمریکا و اروپایی ها به چه درد ما میخورد؟ کمک به فلسطین و سوریه و حزب الله و یمن به چه درد ما میخورد؟ ما معاش و زندگی میخواهیم، ما کشاورزان حمایت میخواهیم.
بنده روی سخنم با آقای روحانی رئیس جمهور و آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه کشور هست. بازنشسته جهاد کشاورزی هستم. 8 ماه پیش بازنشست شدم با حقوقی معادل حدود 15 یورو در روز. 10 سال از عمرم در مناطق محروم خدمت کردم. با این حقوق بازنشست شدم. خب چرا پاداش آخر خدمت ما رو نگه داشتن؟ الان 8 ماه هست. شما چه انادی به بازنشسته ها دارید؟ نمایندگان مجلس چرا شما در خواب هستید؟ خب یک فکری بکنید.
242-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست. اما بشنویم از یک مقام ارشد اقتصادی کشور که از هزاران شرکتی خبر داده که در مناطق آزاد ایران به صورت سوری ثبت شدند تا مالیات نپردازند. مهرداد قاسمفر
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور میگوید 3000 شرکت سوری که برای گریز از پرداخت مالیات در مناطق آزاد ایران ثبت شده بودند شناسایی شدند. کامل تقوی نژاد در این حال از 700 میلیارد تومان فرار مالیاتی از سوی یکی از همین شرکت‌ها خبر داده است. فرار مالیاتی شامل انجام اقدامات غیرقانونی از قبیل حسابسازی، عدم ارائه دفاتر رسمی، انجام فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و غیره به منظور فرار از پرداخت مالیات است. در دهه‌های اخیر اما مناطق آزاد اقتصادی کشور که بر اساس قانون و با هدف توسعه آنها شرکت‌های ثبت شده و فعال در این نقاط تا 20 سال از پرداخت مالیات معاف اعلام شدند، به یکی از راه‌های گریز از پرداخت مالیات برای شرکت‌هایی تبدیل شدند که هیچ فعالیتی در این مناطق ندارند. فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس در این باره میگوید
منطقه آزاد برای نخستین بار در نیمه دهه 1950 میلادی در ایرلند به وجود اومد با این هدف که شرکت ها در این مناطق مستقر بشن و صادرات به خصوص افزایش پیدا بکنه. بعدها همین مناطق به تمام نقاط جهان هم گسترش پیدا کردن. جمهوری اسلامی بعد از جنگ ایران و عراق برای بازسازی پلای ارتباطیش بین اقتصاد ایران و اقتصاد دنیا و همینطور به خصوص برای جذب سرمایه‌گذاری و تکنولوژی دست زد به ایجاد مناطق آزاد. منتها ما می‌بینیم که از این مناطق در جهت عکس هدف‌هایی که برای اونها در نظر گرفته شده بود استفاده میشه. یعنی شرکت‌ها در واقع در جاهای دیگه فعالیت می‌کنن و بعد دفترشون رو در این مناطق دائر می‌کنن تا از مزایای مالی و به خصوص مالیاتی این مناطق استفاده بکنن، مالیات پرداخت نکنن، ولی در عوض هیچ فعالیتی رو در این مناطق ندارن.
عواملی که اقتصادی کشور را به فرار مالیاتی تشویق می‌کنند گسترده‌اند، از رشد نرخ بیکاری و تورم و نابرابری درآمدها گرفته تا حجم و بزرگی دولت و اتکا به منابعی چون نفت، عواملی که بسیاری از آنها در اقتصاد ایران دخیل است. با این حال رشد فرار مالیاتی در ایران که مثلا در سال 1186 بیش از 48% تخمین زده میشد، در حال حاضر سرعتی چشمگیر یافته است. آمارهای اعلام شده از سوی مسئولان اقتصاد کشور حاکی از 60% فرار مالیاتی در اقتصاد ایران است. این در حالی است که بخش اعظم اقتصاد کشور در اختیار بخش‌های غیر نظارتی و تحت سیطره نهادهای نظامی و یا زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است که رسماً از پرداخت مالیات معافند. فریدون خاوند درباره ماهیت این گونه شرکت ها میگوید:
اغلب این شرکت ها وابسته به مؤسسات بزرگی هستند که وابسته به تراست ها و هلدینگ های بزرگی هستند که در جمهوری اسلامی فعالیت میکنند. در مورد شرکت های کوچک هم فرار مالیاتی اتفاق میفته، ولی این شرکت های بزرگ هستند که با استفاده از امکانات عظیم سیاسی که در اختیار دارند، این فرصت رو دارن که برن به طرف مناطق آزاد و در اونجا دفتر تأسیس بکنن، بدون اینکه ایجاد این دفاتر همراه باشه با تولید کالا و ایجاد مشاغل.
کامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در بخش دیگری از سخنانش گفته است که میزان فرار مالیاتی سالیانه در ایران رقمی بالغ بر 30,000 میلیارد تومان است. به گفته او حدود 30% از اقتصاد کشور رسما هیچ مالیاتی به دولت نمی‌پردازند.
گزارش مهتاد قاسم فر رو شنیدید. اما بر پایه گزارش‌ها در اوایل سال جاری میلادی سرویس اطلاعاتی اوکراین دو ایرانی رو که قطعات موشک پیشرفته KH-31 در خودروی خودشون جاسوسی کردند و قصد انتقالش به ایران رو داشتن بازداشت کردند و اخراج کردند. در این زمینه همکارم جمشید زند با حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا گفتگو کرده.
این موشک بنابر پایه گزارشاتی که در دست هست KH-31 یا خاص-31 بوده که اسم ناتوی این موشک هست AS-17 موسوم به موشک کریپتون. این یک موشک هواپایه هست، از هواپیما این رو میشه پرتاب کرد، ضد کشتیست، دوربرد مافوق صوت و سیستم هدایتش با رادار هست و با سوخت جامد کار میکنه. و مهمترین نکته در این موشک برد این هست که این نوع موشک انواع و اقسام داره، ولی نوع خاصیه که آی اون بردش 103 کیلومتره. این یک برد فوق‌العاده است برای ایران و داشتن چنین موشکی که ضد کشتی باشه، که میتونه کارایی مهمی در خلیج فارس و دریای عمان برای ایران داشته باشه.
اما آیا ایران موشک‌های مشابه KH-31 نداره و یا خودش نمیتونه تولید بکنه که به طور غیرقانونی تلاش کرده که قطعات اون رو وارد ایران بکنه؟
ایران موشک‌های ضد کشتی داره که بیشترشون در واقع زمین پایه است. برای نمونه موشک نور، موشک کوثر، نصر یک، موشک قادر، خلیج فارس، نمونه ها زیاده. ولی این موشک به خصوص هواپایه هست و ایران در گذشته هم این گونه تلاش ها رو به خرج داده برای دستیابی به موشک های جدید. برای نمونه ایران در گذشته، یعنی حدود 17 سال پیش در سال 2001، چند فروند موشک KH-55 رو از کشور اوکراین خریداری کرد، البته به طور قاچاقی. بنابر گزارش ها برخی از مقام های اوکراین همکاری با ایران کردند. این موشک رو مهندسی معکوس کرد که اکنون پس از سالها موشکی رو به اسم سومار وارد میدان کرده، که این یک موشک کروز توانایی فوق‌العاده‌ای داره. یعنی ایران از این روش ها سعی میکنه که بتونه با مهندسی معکوس موشک های جدیدی رو بسازه و توانش رو بالا ببره.
آقای آیان، موشک هایی که شما بهش اشاره کردین که از اوکراین خریداری شده و شبیهش در ایران ساخته شده، گزارش های هم هست که بیشتر موشک های تولیدی ایران نمونه ها و نسخه هایی هستن از موشک هایی که در چین و کره شمالی تولید میشه. مزیت این دو برهمدیگی چی هست، اگر مزیتی دارن؟
ایران سعی میکنه که از منابع مختلف، جایی که براش امکان داشته باشه، به وسیله مامورانی که در خارج داره، توانایی خودش رو بالا ببره. در گذشته الگوبرداری کرده از موشکای کره شمالی، از موشکای چین. در این مورد خاص این موشک رو به احتمال قوی نتونسته از روسیه به طور مستقیم بگیره، به همین جهت یه فرصتی به دست اومد و تونست که تلاش بکنه کتب فنی و برخی از قطعات این موشک رو از اوکراین خارج بکنه، که در این مورد ویژه یکی از اون دو نفری رو که مقامای اوکراین دستگیر کردن با کتب فنی و قطعات همین خاصی و یکیش وابسته نظامی جمهوری اسلامی در اوکراین بود و این اخراج دو شهروند مخفیانه انجام گرفته برای اینکه بحران دیپلماتیک بین اوکراین و ایران به وجود نیاد.
حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا بود. جمشید زند از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. البته مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تا کنون به این گزارش‌ها واکنشی نشان ندادند. ممنونم از شما که تا این لحظه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. شب بر شما خوش.